أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. جزء سوم باب 13 حدیث 1. عن الفضيل بن يسار قال قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا فضيل، عندنا كتاب علي 70 ذراعا، ما على الأرض شيء يحتاج إليه إلا وهو فيه حتى عرش الخاج. ثم خطه بيده على إبهامه. فضیل ابن یسار میگوید امام باقر صلوات الله علیه به من فرمودند: فضیل، در نزد ای فضیل، در نزد ما کتاب حضرت مولا امیرالمومنین هست که 70 ذراعه و هیچ چیز بر زمین نیست که احتیاج به اون باشه مگر اینکه در این کتاب وجود داره، حتی به اصطلاح غرامت ما به اون ما چیزه دیهی که کنه برای خدشهی که بر شخصی وارد بشه باید پرداختشون هم در اینجا نوشته شده. ثم خطه بیده علا ابهامه. این عبارت به نظر میرسه که دو معنا درش احتمال داده بشه. ثم خطه بیده علا ابهامه، یه معنیش این باشد که این کتاب از تمودا را، کتابی که درش هر چیزی انسان به اون احتیاج داشته باشه وجود داره، حضرت مولا به دست مبارکشون و به شست مبارکشون اون را نوشتن. این علا ابهامه برای این که پناه هست در نوشتن، یعنی فلان چیز به شست فلانی میچرخه، این پناهی است در موقع کتابت، کنایه است از اینکه برای حضرت مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه به دست مبارکشون این مطالب و همه این مسائل رو نوشتن. یک نکته دیگه هم که احتمال میره، چنانچه در سطر آخر حدیث 2 از باب 14 است، اونه که ثم خطه، یعنی همین خدشه را خود وجود مبارک امام باقر در روی این با دستشون روی شستشون کشیدن، که انه فرض بفرمایید با انگشت سبابه دست راست روی ابهام یعنی شست دست چپشون کشیدن خدشه را و گفتن که این عرش همین مقدار هم مشخصه. ثم خطه بیده علا ابهامه، یعنی اون خدشه را کشیدن. چنانچه در از کلم حدیث خط آخر حدیث 2 باب 14 آمده که و قام به ظفره علا ذراعه فخط به، اونجا هم همینه که این خدشه را روی دست مبارک خودشون و ذراع مبارک خودشون کشیدن. یه ساق دستشون، حالا میرسه اون روایت بعد میاد. محمد عن مروان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام. مروان میگوید از امام صادق شنیدم که فرمود نزد ماست کتاب مولا 70 ذراعه. از امام ابوالحسن علیه السلام نقل میکند که انما هلک من کان قبلکم بالقیاس، اونهایی که قبل از شما به هلاکت رسیدن به واسطه مقایسه امر دینی بود به اذهان خودشون، امور رو به هم قیاس میکنن. خدای تبارک و تعالی جایی برای قیاس که انمی فرمود باقی نگذشته، ان الله تبارک و تعالی لم یقبض نبیه، خدای متعال یا لم یقبض نبیه، روح مطهر از زیر مولا رسول الله را نگرفت تا این که کامل فرمود برای او همه دینش را در حلال و حرام نرش. فجاءکم مما تحتاجون الیه فی حیاته و تستغیثون بهی و به اهل بیتهی بعد موته، آورد برای شما از اون چیزایی که به اونها احتیاج دارید در حیات حضرتش، اصلا هم برای زمان حیاتشون و در زمان حیاتشون، و همون چه که تستغیثون بهی و به اهل بیته بعد موته. تستغیثون بهی یعنی از اون باران رحمتش طلب میکنید و درخواست میکنید از خود اون بزرگوار و اهل بیت ایشان بعد از اینکه اون بزرگوار از این حیات منتقل شدن به حیات آخرت. و انها مصحف عند اهل بیته، این همه مسائل دین حلال و حرامش کتابیست در نزد اهل بیت اون بزرگوار که حتی در اون عرش خدش هم آمده، خدش الکف که انسان بله خدشی بر کف دستش هم بکشه چه مقدار اثر میذاره، برای همون مقدار هم اگر شخصی به صلاح بخواد خسارت اون رو بگیره مشخص شده که چقدره. یعنی اینقدر در ریز امور در دین بیان حکم شده، این گیج و گمی که ما در امور و مسائل داریم به خاطر مشکلات خودمونه، والا دین جای به اصطلاح خالی ندارد برای که بگیم اگر حکمی رو پرسیدیم معلوم نیست در دین حکمش چیه، اینطور نیست. در ادامه فرمود ان ابا حنیفه لعنه الله ممن یقول قال علی و انا قلت. ابو حنیفه میگوید که حضرت فرمودن خدا لعنت کند ابو حنیفه را که میگوید علی علیه السلام اینطور گفت، یقول قال علی، خودش هم میگه انا قلتو، که انا خودشو در ردیف حضرت مولا قرار میده، خدا لعنتش کنه، این چه ادعایی است. راوی میگوید از امام صادق شنیدم که فرمود ان فی کتاب الله الذی فی کتاب الذی هو املاء رسول الله و خطه علی بیده، در کتابی که فرمایشات از رسول الله است و حضرت مولا به دست محرکشون نوشتن این مطلب هست، ان کان فی شیء شوم ففی النساء، اگر شومی و شر و بدبختی در چیزی تصور بشه او در زنهاست، اونها درجه نهایت این امر رو دارن. البته این جسارت به زنان مؤمنین یا کلیه به صلاح جنس زن نیست، چون بنای قرآن و اهل بیت بر این نیست که لسانشون با اینجور مطالب باشه. قرآن اینقدر دقیق و مراقب هست که در تعبیراتش نکته‌ای نباشد که خلاف ادب باشه. امور مختلفی است که در قرآن تعبیر شده از اونها، از اون اموری که مردم اونها به زبان به اصطلاح که خیلی مورد پسند نیست میگن، قرآن با یه تعبیر کنایی از اونها رد میشه. الرفث الی نسائکم لامستم النساء، یا در تعبیراتی دارد که میخواد بگد انسان وقتی دستشویی میره اونجا تعبیر میخواد به قائد، قائد یعنی جای گود، چون قدیم که دستشوی ها نبوده که، یکی تصریح به اسم مسائلی که ناپسنده نمی کنه و خدای نکرده تعبیری که در آن جسارت باشه نیست. اینها نکاتی است که اون که اهلش باشه که بدوند ائمه ما علیهم السلام لسان ابد ادب را مراعات می‌کردند و نکاتشون با اونچه که منظور نظرشون بوده بیان حقایق بوده، ولی جسارت به طائفه یا قومی جمعیتی قطعا اینطوره نیست. اونها مخالفن با هر گونه تبعیض به ناحقی که در عالم باشه. دقیقا فرمود در روایت قبل بود که امت وسط ما هستیم، یعنی امت عدلی، یعنی که در اونجا هیچ گونه به اصطلاح خلاف عدالتی وجود نداره. اما منظور از این تعبیر چیه؟ به این مضمون از مولا امیرالمؤمنین هم رسیده که اون بر شخص وهابی است ظاهرن علیه لعنت الله، میگوید که نهج البلاغه کتاب خوبیه، فقط بعضی جاش مورد اشکال ایراده. یکیش اونجا که حضرت فرموده النساء شر کلهم و شر من انه لابد منها، زنا همه شر و شر و بدتر از آن اینه که انسان ناچار است که با اونها باشه. خب این تعابیر اگر انسان دقت بکنه روشن میشه که زن خودش برای خودش حسابی دارد، خودش در مقایسه با دیگران هم حسابی داره. الان این موجوداتی که به نظر ما مضر حساب میشن، اونها در وجود خودشون مضر نیستن، برای خودشون مضر نیستن، به مقایسه با دیگری مضر حساب شدن. و الا اون هم جانشینی دارد، برای خودش اون جانشینی خوشه. فرض بفرمایید همین موجوداتی که ما با اونها به اصطلاح وقتی مواجه میشیم اونها را مطرود میدونیم و میکشیم، از بین میبریم، مثل فرض کن مار، عقرب، امثال ذالکه، نه اینکه مار و عقرب در فی نفسه برای خودش موجود بدی باشه، نه، اون هم برای خودش موجودیست، اون هم از آثار قدرت الهیه، ولی در مقایسه با ما وقتی حساب بکنیم کشنده ما حساب میشه، بنابراین ما در برابرش مقابله میکنیم. چنانچه اونها هم وقتی احساس بکنن که ما قاتل اونها و کشنده حمله کننده اونها هستیم، اونها در مقابله در میاد دیگه. پس این تعبیر نسبی، به عبارت دیگه تعبیر یه موقع است در مورد شیء است به ذات، که مثلا فرض بفرمایید این قوم و این دسته ذاتن چطورن، زنها ذاتن چطورن. در قرآن شریف این همه تعبیرات از زنان مؤمن شده، بلکه به عنوان نمونه برای مؤمنین زن مثال زده شده که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، خدا برای کسانی که مؤمن شدن به عنوان یک مثل و سمبل مقاومت در شرایط حساسی که انسان در کاخ دشمن باشه و محاصره باشه، هر جهت زیر نظر اونها باشه، ایمانش رو حفظ بکنه، خداوند به همسر فرعون مثال زده. بنابراین زن از اون جهت که بنده ایست از بندگان الهی، اگر بهش نگاه بشه و نظر بشه، اون موجودیست برای خودش محترمه، اون هم مؤمنات و تاجیز دارد، راکعات و ساجدات و عابدات و اینها اینجور اوصافی رو دارن. و اینی که به حیث نفس و به خصوص خودشون مورد بحث نیستن اینجا. این از اون جهت است که اینها در مقایسه و به نسبه حساب کردن، برای اینکه اعدا عدو انسان نفسشه، دشمنترین دشمنان انسان نفسه. اون چه که مهمات برای این دشمن میاره و خوراک و خرج این دشمن رو میده شهواته، و بالاترین شهوات شهواتیست که از ناحیه اونها تأمین میشه. اینه که دشمنترین دشمنهای انسان که نفس انسانه از اون طریق تغذیه میشه. بنابراین برای انسان شومه، شره. ورمودم یه شری هم هست که نمیشه ازش جدا شد، به هر حال شر رو کلها و شر رو من انهو لابد منها. بنابراین این نکته ایست که پس ما باید یه جوری خودمون رو تنظیم کنیم و این نفسمون رو مهار کنیم که از این بود به ما ضربه ای وارد نشه، ولی نه اینکه اونها فی نفسه شرور باشن و اون تعبیر در بارشون شده باشه. مضاف بر این که اگر انسان دقت بکند اکثر این تعابیر در موارد که انه مثل قرآن شریف که میگیم شأن نزول داره، روایات اهل بیت عصمت و طهارت هم شأن صدور داره. در چه موردی این فرمایشات صادر شده؟ در مورد شخص زنی مثل عایشه که همه وجودش شره، همه وجودش عداوت و عناد با امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، که حتی حاضر نیست نام حضرت مولا رو هم ببره. وقتی میخواد بگه که پیامبر در اون اواخر عمر شریفشون که حالشون مساعد نبود به مسجد اومدن، تعبیر بکند که دو نفر زیر بغل حضرت رو داشتن و مسجد اووردن، میگوید ابن عباس بود و رجلون، حتی حاضر نیست نام امیرالمومنین بگه ببره، بگه ابن عباس بود و علی. حالا به تعبیر اون میگوید ابن عباس بود و رجلون. اینه که در یه چنین شرایطی که عرض به خدمت شریفتون، زنی که ادعا دارد که زن پیغمبره، که در روایات داره حضرت مولا اختیار داشتن و او رو طلاقش دادن، دیگه جز ام المؤمنین هم حساب نمیشه، که نساء زنهای پیامبر امهات مؤمنین هم، برای همین هم هست که ازدواج باشون نمیشه دیگه. ولی حضرت مولا ایشون رو طلاق دادن، برای از دائره امهات مؤمنین کلن خارج هست. معاویه هم دیگه وقت دایی مؤمنین نمیشه که بگن خال المؤمنین، چون مخالفین سنی ها میگن که خال المؤمنینه، معاویه دایی مؤمنینه. نه، منظور از اون که طلاق داده شده است، منظوری که جزء امهات حساب نمیشه، ولی باز به احترام و حرمت رسول الله کسی به اصطلاح نمیخواد اون ادعا رو بکنه که حالا مثلا بتوند شخصی همسر او بشه. نه، اون حرمت از رسول الله حفظ میشه. منظوری که تو این ادعا که بشد ام المؤمنین، دیگه این تعبیر در اونجا صادق نیست. خب این زنی که دستور قرآن هست که و قرن فی بیوت کنه، تو خونهاتون بشینید، از خانه بیرون میاد، گروهی را تهییج میکند بر علیه ولایت کبرا، بر علیه مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، و خون بسیاری از مسلمین را به هدر میده. و اون وقایع ناشایستی که در تاریخ رخ داد از خودش و دار و دستش معلوم و ظاهر میشه. خب یه همچین موجودی شر کلها، سر تا پا شره، ظاهر و باطن شره. اینه که میفرماد در اون کتاب حضرت مولاست که ان کان فی شومن ففی النساء، نکته دیگه اینه که این جای خطر اون شؤم و مشوم بودن و نامبارک بودن در اون طرف زیادتره، چون عرض کردم که در موارد مختلف در چیز قرآن شریف هم داره که در مورد دوز میفهمد سارق را جلوتر تعبیر کرده، از سارق و از سارقه، اما در بحث زنا از زانیت و از زانیه. اینه که مورد و محل شؤومت و نامبارکی در اون طرف زیادتره. عبدالله ابن سنان میگوید شنیدم حضرت مولا فرمودن ان عندنا جلدا 70 ذراع، پوستی است که 70 ذراع، املا رسول الله، حضرت رسول الله املا فرمودن و خطه علی بیده، حضرت مولا خطه بیده نوشته است، کتبه بیده نوشته است، مطالب رو در اون به دست مبارکی است و در آن همه اون چیزی است که احتیاج به اون هست، حتی عرش الخط. روایت بعد هم همین مضمون رو دارد، در پایانش ولعرشه، حالا این یا در نسخه اضافیه یا نه، حتی عرش الخدشه ولعرش، شاید که بعض بفهمون کمتر از اون هم اگر تصور داشته باشه باز اون ذکر شده، یا نه مجموعه عرش بیان شده. حالا این به نظر میرسید که عبارت همچین سلیس نیست. حالا در مزان وجود این روایت باید باز تحقیق کرد، یه فرصت نشد من اونجایی که گاهی این روایات در مصادر دیگه که آمده مشخص شده که این بعضی کلمات زیاد داره یا کم داره با اون معنا میشه. حماد میگوید شنیدم از امام صادق صلوات الله علیه میفرمود خدا حلال و حرامی رو نیاورده نیافریده مگر اینکه برای او حدی حدود مشخصی داره، مانند حد خانه که حد دور، دور جمع داره یعنی خانه ها، مثل حد و حدودی که خانه ها دارن حلال و حرام الهی هم حد و حدود داره، و حلال محمد صلوات الله و سلام علیه حد و حدودش تا قیامته و حرام ایشون هم تا قیامت حرامه. به درستی که نزد ما صحیفه است که طولش 70 ذراعه و خداوند هیچ حلال و حرامی را خلق نفرموده مگر اینکه در آنجا هست. فما کان من الطریق فهو من الطریق و ما کان من الدور فهو من الدور. می‌فرماید که گفتیم هر خانه‌ای برای خودش حد و حدود داره، یه قسمت مال کوچه است، یه قسمت مال خانه است، حد و حدود مشخصه، اون چه که مربوط به کوچه است حدودش مشخصه، کارها مشخصه، اون چه مربوط به خانه است همینطور. بفرماد در احکام دینی هم اون چه طرق هستن و طریق هستن مشخصه، اون چه منزلگاه اصلی احکام هستن مشخصه، حتی در اونجا عرض شد خرش و اون چه غیر از آن است نوشته شده، والجلده و نصف الجلده، یه تازیانه و شلاق یا نصف الجلده مشخص شده، که در روایت بعدی هم این تعبیرات میاد و توضیح بیشتری در اونجا داره. بله، ابی بصیر میگوید شنیدم امام صادق مطلبی را می فرمود در اون بین نامی از ابن شبرمه که در مباحث قبل هم گذشت در مورد فتواهای او این صحبت ها شد، حضرت فرمودن اینه هو من الجامعه، کجاست این بنده خدا که بداند جامعه چیه، املای حضرت رسول الله بنوشته به دست مولا امیر المؤمنین در او همه حلال و حرام هست، حتی عرش الخرج. ابی جارود از امام باقر صلوات الله علیه نقل میکنه فرمودن ان الحسین لما حضره الذي حضره، حضرت مولا ابی عبدالله الحسین وقتی اون لحظه های آخرشون بود و دیگه وقت شهادتشون بود، فرا خوندن دختر بزرگوارشون فاطمه کبرا را، فدفع الیها کتابا ملفوفا، به ایشون دادند یک کتابی که در لفافه پیچیده شده بود و وصیت ظاهره و وصیت باطنه در آن بود. شاید کنایه از مثلا وصایایی باشد که در امور ظاهر در رفتارشون که باید تا مدینه انجام بدن بوده و وصیت باطنه که همون امر ولایته. و کان علی ابن الحسین مبتونن، حضرت علی ابن الحسین از ناحیه به صلاح دردی که در شکم مبارکشون بود مورد اذیت بودن، به صلاح حالشون مساعد نبود، لا یرون الا انه لما به، که کانه دیگران این نکته را جز این نمیدونن که اون به صلاح از این جهت بود که علی بن حسین صلوات الله سلام علیه اونجا کسالت داشتن. فدفعت فاطمه الكتاب الى علی بن حسین، فاطمه بنت الحسین صلوات الله علیهما اون کتاب را به امام زین العابدین صلوات الله سلام علیه دادن. بعد از اینکه به صلاح اون شرایط خاص گذشت کتاب را دادن به ایشون. ثم صار ذلك الینا، بعد اون کتاب به دست ما رسید. عرض کردم که در اون کتاب چیه؟ فما فی ذلک، فرمودن در اون به خدا قسم همه اون چیزیست که احتیاج به اون دارد فرزند آدم، یعنی آدم به اون محتاجند تا اینکه دنیا از بین بره. راوی میگوید وارد شدن محضر مقدس امام صادق صلوات الله علیه، فقام به اصبعه علی ظهر کفه فمسحا علیه، انگشت مبارکشون روی کف دستشون علی ظهر کفه روی پشت دستشون قرار دادن، یک کمی کشیدن رو همون پشت دست، فرمودن ان عندنا لعرش هذا فما دونه، به درستی که در نزد ما عرش به صورت غرامت این مقدار خدشه هم که وارد بشه بر شخصی هست کمتر از اون هم حساب به صورت امکان داشته باشه، همون هم باز حکمش موجوده. از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکنه که ما ترک علی شیئا الا کتبه، حضرت مولا هیچ چیزی را ترک نکرد مگر اینکه او را نوشت، حتی عرش خرج را. یعنی روایت ابل جارود رو باز نقل میکنن که وقتی حضر من امر الحسین ما حضر، وقتی شهادت اون مولا نزدیک شد، وصیت ظاهری رو در کتابی که به صلاح درد شده بود که انه مثل همون که در لفافه بود، اینم در جایی درد شده بود و قرار داده شده بود، این را دادن به دخترشون همون فاطمه سلام الله علیها، فاطمه بنت الحسین. فلما ان کان من عمل الحسین ما کان دفعت ذالک الى علی ابن الحسین. وقتی حضرت به شهادت رسیدن اون رو به امام زین العابدین داد. قال قلت و ما فیه یرحمک الله، چه در اون نوشته؟ حضرت فرمودن اون چه که به او احتیاج دارد بنی آدم از اون وقتی که دنیا بوده تا اون وقتی که دنیا از بین میرود. در مورد جامعه از امام صادق صلوات الله علیه سوال شد، فرمودن اون صحیفه است که 70 ذراع در عرض قدیم، اون مثلا پوسته های بزرگ عرضشون چه مقدار هست؟ همون مقدار و طول 70 ذراع. راوی میگوید از امام صادق شنیدم که میفرمود ما لهم بلکن، مخالفین به شما چه کار دارن؟ چی از شما اراده دارن؟ چطور شما را به صلاح مورد سرزنش و عیب از شما میگیرن؟ اونا میگن الرافضه، به شما میگن رافضی؟ نه والله رفستم الکذب، بله شما رافضید، اما رفض و ترک چیه کردید؟ ترک دروغ کردید و تبعیت حق کردید. اما والله به خدا قسم در نزد ما چیزیست که ما احتیاج نداریم به هیچ کس، ولی مردم دوستی او محتاج به ما هستند. نزد ما کتابیست به املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و خط حضرت مولا امیر المؤمنین، صحیفه‌ای که طول آن 70 ذراع در آن همه حلال و حرام وجود داره. راوی میگوید با حضرت مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه به مسکن در جایی بودیم، فحدثنا که نامش مسکنه، فحدثنا ان علی ورث من رسول الله السیف. ولی این ظاهرا تشدید لازم نده، یا به این طریق بکنیم فحدثنا، یعنی ما با هم دیگه افرادی که بودیم در خدمت حضرت شروع کردیم صحبت کردن با هم دیگه، اینطوری میگفتیم که از مولا ارث برده است از رسول الله، شمشیر را ارث برده است، استر را، مرکب سواری را. بعضی گفتن که ایشون ارث برده است یک صحیفه ای را که در اون حمائل سیف بوده، در مثلا شمشیر را وقتی میخوان خودشون آویزان بکنن یه ابزار و وسیله دارن، در اون ابزار و وسیله یه نامه نوشته بوده و در اونجا قرار داده شده بوده، در اون حمائل سیف او به حضرت مولا ارث رسیده. میفرماید که در اون شهر که با هم بودیم، در اون مکانی که بودیم، فنا اینه که در محلی بودن که حضرت مولا هم در اون محل تشریف داشتن، اما نه اینکه حالا تو اون مجلس به خصوص بودن. بفرماد اون جایی که ایستاده بودن، یه دفعه دیدیم که حضرت مولا از منزلشون بیرون اومدن و ما در مورد شخصیتیشون صحبت میکردیم و نحنو فی حدیثه در صحبت در مورد حضرت مولا بودیم. فقال ایم الله، قسم به خدا بند، لبن بسطه و یعزن لی لحدثت کن، اگر که بستید باشه، یعنی شرائط وفق مراد باشه و خدای متعال به من اذن بده، اذن داده شود برای من، حدیث میکنم برای شما تا اینکه یک سال بگرده، حتی یحول الحول، یک سال بگرده و من یک حرف تکراری در اونها نگفته باشم، لا اعید حرفم، یه حرف رو دوباره اعاده نکرده باشم. به خدا قسم در نزد ما صحیفه های زیادی اینها قطعه هاییست و قسمت هاییست که به سلام به عرض از رسول الله به ما رسیده و اهل بیت اون بزرگوار. و این فی حال صحیفتون، در اون صحیفه ها صحیفه ایست که به او عبیفه میگویند. و ما برد علی العرب اشد علیهم منها، در عرب چیزی سختر از این عبیفه وارد نشده، چون رو انداخته این صحیفه اون نفاق های درونی اینها را و اون چه که از قبائل عرب به سوی فساد و بدبختی میرن در اونجا روشن کرده. در اونجا هست که 60 قبیله را نام میبرد از عرب که مبهرجه. مبهرجه یعنی اونهایی که بر باطلن و بر امور پس و راه های نادرست میرن. ما لها فی دین الله من نصیب، اونها هیچ نصیبی از دین الهی ندارن. راوی میگوید از امام صادق صلوات الله علیه شنیدم که فرمود گمراه شد و به گمراهی رفت دانش ابن شبرمه در نزد جامعه، علم اون بیراه رفتنه، چرا که جامعه لم تدع لأحد کلاما، برای هیچ کس جای حرف باقی نگذاشته. در اونجا علم حلال و حرام هست. اصحاب قیاس مخالفین و تبعیان ها طلبوا العلم بالقیاس، اینا دنبال علم بودن با مقایسه و به اصطلاح بدون اینکه به مبانی الهی متکی باشن. فلم یزدهم من الحق، باعث نشد که اونها نسبت به حق چیزی را اضافه داشته باشند مگر دوری از حق را، فقط روز به روز از حق دور می شدند. و ان دین الله لا یصاب العقول، و حال این که دین الهی نمی شد انسان بهش برسه با بالقیاس، با قیاس بتونه به اون برسه، که گفته شد در مواعظ قبل نکیه در حضرت فرمودن ابو حنیفه دو قیاس میکنی، بگو بینم که آیا نماز بالاتره یا روزه؟ گفت نماز. فرمود پس چرا زنی که در ایام عادته نماز رو نباید قضا کنه اما روزه رو باید قضا کنه؟ پس دین الهی به قیاس نیست. اگر تو میگید نماز بالاتره، پس به قیاس اگر بخوایم حساب کنیم باید بگیم نماز رو باید قضا کنه، روزه رو قضا نکنه. به حالی که میگیم خداوند فرموده است روزه رو باید قضا کنه اما نماز رو لازم نیست. بنابراین دین قیاسی نیست. عبدالله ابن سنان میگوید شنیدم از امام صادق صلوات الله علیه میفرمود جبرئیل محضر مقدس از رسول الله آمد و صحیفه ای را آورد که مهر شده بود به 7 مهر از طلا. بله 7 مهر داشت از طلا. و امره اذا حضره اجله ان یدفعه الى علی ابن ابی طالب، بله که امر فرمود حضرت رسول الله صلوات الله سلام علیه حضرت مولا به جبرئیل به حضرت رسول الله گفتن که وقتی به صلاح مهلتشون سر آمد و رحلتشون رسید اون رو بدن به حضرت مولا امیرالمؤمنین، پس عمل کند به اون چه در آن است و از اون نگذرد به چیز دیگر. از امام ابوالحسن صلوات الله علیه نقل میکند که انما هلک من کان قبلکم بالقیاس، هلاک شدن کسانی که قبل از شما بودن به واسطه قیاس کردن. و خداوند لم یقبض نبیه، نبیش را از دنیا منتقل نکرد به آخرت، نه تا اینکه کامل کرد برای او همه دینش را در حلال و حرام است. پس آورد برای شما به اون چی که احتیاج دارید به او در حیات خودش و طلب میکنید او را بعد از وفات اون بزرگ با تستغیثون بهی و به اهل بیته بعد موته. شما میرید به هر حال در خانه رسول الله بعد از شهادت ایشون هم مطلب میخوایید. پیامبر هر چه خواسته باشید اونجا و طلب باران رحمت علوم الهی بکنید اونجا قرار داده بخواهید شما. و انها صحیفتون عند اهل بیته، اون همه علوم و همه مثلا امور دینی صحیفه است در نزد اهل بیت اون بزرگوار، حتی این که در آن عرش الفتح هست. بعد فرمودن بله ابا حنیفه، ان ابا حنیفه ممن یقول، از کسانی است که اون ملعون اینطور میگه، میگه علیون علیه السلام قاله، اون ایشون یه چیز مطلبی گفت و قلت و انا، من هم یه چیز میگم. خودشو در مثلا عرض و ردیف حضرت مولا حساب میکنه. باب بعد در مورد ائمه علیهم السلام است و اینکه اونها بهشون عنایت شده و عطا شده جفر و جامعه و مصحف فاطمه علیه السلام. حسین ابن ابوالعلا میگوید از امام صادق صلوات الله علیه شنیدم که فرمود نزد من جفر ابیزه. ابیز به معنی سفیده، جفر سفید، چون که متعدد است، در بعدم اشاره میفرماد جفر سفید هست و جفر احمر یعنی سرخ، که اینا هر کدوم نکاتی دارد و به جهتی تعبیر کردن به ابیض و احمر، در ادامه در روایات مشخص و معلوم میشه چرا این تعبیرات اومده. عرض کردم و ایو شیئن فی، در اون جفر ابیض چیه؟ به من فرمودند زبور داوود، تورات موسی، انجیل عیسی، صحف ابراهیم و حلال و حرام و مصحف فاطمه. بله، حالا این و مصحف و فاطمه شاید عطف به اونجا باشه که یعنی اندی الجفر الابیض و مصحف و فاطمه، در نظر مصحف فاطمه است. ما از اما ان فیه قرآن، فکر نمی کنم در اون قرآن باشه. این تعبیر ما از اما از کلیم به لحاظ افرادیست که مطلب را میشنوند، حضرت اونها را به صورت تسبیح و جدی مطرح نمی کنند، یه جلو مطرح میکنم که اون تحملش رو داشته باشه. فکر میکنم که درش قرآن نباشه. حالا این یه مقداری حالا به صورت احتمال قبول کنه تا بعدا کم کم براش مشخص بشه، چون در روایت بعد هم تصریح میکنم که در اونجا دو سه برابر قرآن هست این مصحف فاطمه و هیچ چیک از مطالب قرآن هم نیست. بله، و فیه ما یحتاج الناس الینا، اینه که علم خدا میدونه چه وسعتی داره و چه مقدار هست، به عبارتی علم بی نهایته. بله، و در اون مصحف چیزیست که احتیاج دارن مردم به او، ولی ما احتیاج نداریم به احدی، حتی این که در اونجا در مورد تازیانه، نصف تازیانه، یک سوم و یک چهارم و حتی عرش الختش هم در اونجا هست. و در نزد من جفر احمر، احمر این سرخ، و ما یدریه مل جفر، اونا نمیدونن جفر یعنی چه. عرض کردم آقا در این جفر احمر چیه؟ فرمود سلاح هست. در اونجا به سلاح اسلحه‌ای است که با معاندین و اهل عناد مبارزه میشه. توضیح دادن و ذالک انها تفتح للدم، یفتحها صاحب السیف للقتل. فرمودن اون جفر ابی عزرا برای به اصطلاح در وقتی که ریختن خون این فسقه و فجره و معاندین لازم باشه اون کتاب باز میشه و صاحب السیف کنایه از حضرت بقیه الله صلوات الله و سلام علیه هست، او را باز میکند برای کشتن و از بین بردن این موجودهای خطرناک مضر به همه عالم که میلیارد میلیارد مسلمان رو گمراه کردن، بلکه همه بشریت گناهشون به گردن اونهاست. عبدالله ابن عفور به امام عرض کرد که این جعفر را بنو الحسن به صلاح نبه های امام حسن صلوات الله و سلام علیه عرض کردیم یه ادعاهایی هم اینها داشتن، خب چون امامت منتقل شد به اولاد حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، بعض از نبه های امام مصطفی یه مقداری کم لطفی می کردن، در تاریخ اینطور ظاهر می شه. می شنسن می دونن که نزد شما یه همچین عظمتی وجود داره. قال ای بالله کما یعرف اللیل انه لیل و النهار انه نهار، همچنانی که شب معلوم شبه، روز معلوم روزه، یه نیازی به استدلال و اثبات نیست. اونها هم میدونن، براشون معلومه که این کتب و صحف عظیمه در نزد ماست، ولیکن یحملهم الحسد، حسد اونها را وادار میکند به این کارها و طلب دنیا. ولو طلبوا الحق لکان خیر لهم، اگه دنبال حق بودن براشون بهتر بود. در تعبیر هست اصلا که از نکات مثبت و صفات مکارم اخلاق شخص اینه که اگر در دیگری خیر و صلاحی را دید خدا را بر اون شکر کند و حسد نورزد و غمگین نشه که چرا فلانی اینطور یا این نکات را داراست، دعا کند برایش و از خدا بخواد که خداوند در حق او هم الطاف محبت خودش را داشته باشد. ابن بکیر و احمد ابن محمد نقل میکنن از محمد ابن عبدالملک که ما میگوید در محضر مقدس امام صادق بودیم، نحو من 60 رجلا، حدود 60 نفر بودیم که در محضر حضرت بودیم و ایشون در بین ما و وسط ما بودن. شخصی به نام عبدالخالق ابن عبدالربه اومد و به حضرت عرض کرد که کنتو مع ابراهیم ابن محمد جالسن، من با ابراهیم ابن محمد نشسته بودم. پس صحبت کردن، اونها گفتن که شما میفرمایید ان عندنا کتاب علی، کتاب علی امیرالمؤمنین در نزد شماست. فقال لا والله ما ترک علی کتابا و این ترک علیون کتابن ما هو و الا احابن ولودت تو انهو عند غلامی هازا فما ابالی علی. خب شدت تقیه در اون زمان ها این مقدار بوده که ائمه ما علیه مصاحب و سلام اشخاصی میبدن مطالبی رو میپرسدن، ناچار بودن که مسئله رو به کلی رد بکنن، به نحوی که اون شخص براش مثلا اینطور وانمود بکنه که اصلا هیچ خبری نیست. بعد برای اینکه این موقع شبهی در اذهان مؤمنین شیعیان نشه، حضرت توضیح دادن که این به جهت این شخص این تعبیرات گفته شد، تعبیراتی رو میگفتن که فی الواقع این تعبیرات صادق و صحیح بود، اما طرف به صراح این مسئله توریه که گفته می شود که در حضرت مولا امیرالمومنین نشسته بودن، یکی از اصحابشون که دشمن در پی پیدا کردن ایشون بود رد شد، حضرت بلند شدن از جایی که نشسته بودن اون جای دیگه، اون جاسوس ها اینا اومدن از حضرت سوال کردن که فلان شخص شما ندیدید؟ حضرت فرمودن تا اینجا نشستم نه، درست هم هست، تا اینجا نشسته بودن ایشون ندیدن، اونجا که نشسته بودن دیدن. حالا اومده راوی نقل میکند که میگه این شخص اومد و گفت که ما در نزد ابراهیم بن محمد بودیم، اونا این تعبیر کردن که نزد شما کتاب علیه. حضرت فرمودن که نه به خدا قسم ما ترکت علیون کتابا، اصلا حضرت امیرالمومنین کتابی رو جا نگذاشتی، باقی نگذاشتی، اگرم کتابی رو ترک کرده باشد و جا باقی گذاشته باشد نیست اون مگر اهابه، دو تا پوست، اهاب یعنی پوست، یکی پوست در روایت بعدی تعبیر میکنم مشخص میشه، یکی پوست بزه یکی پوست میشه، و من خوشحال میشدم که اینها در نزد غلام من بود و منم هیچ ناراحتی نداشتم، دو تا پوست چیزی نیست. قال فجلس ابو عبدالله، حضرت نشستن که نه اون شخص این پاسخ که گرفت رفت، بعد رو کرد به ماها فرمود فقال ما هو و الله کما یقولون، مطلب اونطور نیست که اونا میگن، به این اون چه اونا فهمیدن نیست، لا و الله هم که قبلا فرمودن نه به خدا قسم است مولا کتابی را ترک نکردن، یعنی اون کتابی که شما میفهمید، اون چیزی که تو ذهن شماست، نوشته ای باشد و سبکی باشد به اون چیزی که شما تو ذهنتون هست، اون نیست. چی چیه؟ ما هو و الله کما یقولون، این همونی که عرض کردن در تعبیر توریه می کنن، عبارت نحوی میارن که اون مشکل حل بشه. فرمودی که من گفتم لا و الله، اینجا معلوم میشه ما هو و الله کما یقولون، قسم به خدا بعد نیست این مطلب کتاب حضرت مولا اون چنانی که اونها میگن، بلکه چیه؟ انهما جفران مکتوب فیهما، این دوتایی که به صلاح یادگاری که از حضرت مولا مونده است، دوتا جفریست که در اونها جفر ابیض و احمری بود که قبلا گذشت، در اونها نوشته شده است. بله ببخشید، ما هو والله کما یقولون انهما جفران مکتوبان فیهما ولا والله انهم، بله این حرف اونهاست، ادامه کما یقولونه، به خدا قسم مطلب اونچنان نیست که اونها میگن که دو تا جفر است که درش چیزی نوشته شده، نه، اینها انهما لأهابان علیهما اصفافهما و اشعارهما، اینا دو تا پوستن که هنوز اون پشمها و موها روش هست، مدحوسین کتبا، خودشون کتاب نیستن، اینا اشتباه فهمیدن، خیال کردن که خود اون دو تا پوسته روش چیز نوشته شده. از اون فرمود نه به خدا قسم، حضرت امیرالمومنین همچی پوستی که شما میگید جا نذاشته، نه، اینا دو تا پوستی هستن که درش کتاب هست و پر از نوشته های حضرت مولا، و هما مدحوسین یعنی مملوئین، پرن مدحوسین کتبنا، بله کتبنا فی احده ما و فی الاخره صلاح رسول الله، کتاب های ما در یکی از این هاست و در دیگری اسلحه از رسول الله است، و نزد ما به خدا قسم صحیفه است که طول آن 70 ذراع و خلق نکرده از خداوند از حلال و حرام چیزی را مگر این که در اونجا هست، الا به هو فیها، مگر این که در اونجا وجود داره، حتی این که در اونجا عرش الخش هست، و قام به ظفره على ذراعه فخط به، با ناخونشون روی ذراعشون که که به اصطلاح بین مچه تا آرنج گذاشتن و یه خطی رو کشیدن، فرمودن حتی عرش این رو هم در آنجا هست و نزد ما مصحف هست، مصحف فاطمه سلام الله علیها. اما والله ما هو به قرآن، اون قرآن نیست، مطالب دیگری است از علوم الهی. ابی بصیر میگوید محضر مقدس امام صادق سلام الله علیه رسیدم، به ایشون عرض کردم که از شما مسئله‌ای رو میپرسم و کسی هم اینجا نیست که کلام من رو بشنوه. اینم باز همین ها شواهد شدت تقیه است که دشمن مسلط بوده و همه جا جاسوس های اون بوده. بله خدمت یکی از آقایون بودیم، یکی سوال کرد که مثلا آمریکا چیکار میکنه، یا گفت که آمریکا تا تو جیب آدم هم جاسوس داره. یعنی میگم این قدم اینها بی حیان که در همه جا به اصطلاح دخالت میکنن و خودشون صاحب اختیار همه کس میدونن. فرفع ابو عبدالله علیه السلام سترن بینی و بین بیت آخر فطلع فیه، حضرت یه پردهی که بین من و بین اتاق دیگری بود اینو بالا زدن و تشبردن اون طرف و بعد به من فرمودن ای ابا محمد هر چه میخوای سوال کن. عرض کردم که شیعه حدیث میکنن این مطلب را که حضرت رسول الله به حضرت مولا امیر المؤمنین یک باب از علم را تعلیم فرمود که هزار باب از اون باز میشه. امام صادق صلوات الله علیه فرمودن یا ابا محمد علم والله رسول الله علیا الف باب، از رسول الله به حضرت مولا هزار باب علم رو یاد دادن که از هر دری هزار باب باز میشه، نه یه باب از علم را، هزار باب را، که از هر بابی هزار باب دیگر، هزار بحث دیگر باز میشه. از کدام والله هذا لعلم، این علمه، چقدر علم عظیمی. فنکت ساعتا فی الارض، یه چند لحظه هم تو در زمین صرف تأمل کردن، یکم نه سرشون رو پایین انداختن جوابی به من ندادن. ثم قال انه لعلم و ما هو بذلک، این علم هست اما او علمی که شما فکر میکنید دیگه نهایت علم باشه اون نیست. بعد فرمود ان عندنا الجامعه و ما یدریهم الجامعه، نمیدونم اونها جامعه چیه. از کلام جامعه چیست؟ فرمود صحیفه است که طولش 70 ذراع به ذراع رسول الله صلی الله علیه و آله و املاء من فلق فیه، املاء حضرت رسول الله است از دهان مبارکش بدون واسطه و خط علی به یمینه، به دست مبارکشون حضرت مولا نمیشتن. فیها کل حلال و حرام، و هر چیزی که مردم به اون محتاج هستن حتی عرش در خش را. بعد حضرت با دست مبارکشون به من زدن، فرمودن اجازه میدی به من ابا بصیر؟ از کلام آقا اناله، من در اختیار شما، هر طور دوست دارید انجام بدید. قال فغمزنی به یده، بعد با دستشون من یکم فشار دادن، فرمودن حتی عرش این هم هست. بله که حدود و سقور در همه جا محفوظه، اون بزرگواران ظاهر باطن همه رو با هم دارند و حفظ میکنن. این نکتهش همینه، با اینکه امام خودش صاحب اولا به نفس است از خود انسان، صاحب اختیار آدمه، ولی باز ظاهر را در نظر دارن، میگن اجازه هست و راضی هستی من دستی به فشار بدم یا نه. حالا ما دیگه صاحب اختیاریم و ولی اینا هستیم و چی هر کار دلمون خواست، اینطوری نیست. می‌فرماید که فرمودن حتی عرش این هم در اونجا وجود داره که انه مغضب، گویا این که غضب فرموده اون حضرت، از این که مثلا فرض فرمودید که چطور اینها متوجه نیستن که این چه علومی در نزد اهل بیت عصمت و طهارت هست و همه این موارد وجود داره، دیگران دنبال قیاس و افکار خودشون میرن. عرض کردم والله علیه حوزا والله، این همون علمه. فرمودن لعلمون، علم هست اما لیسه بزاق، اون علم بی نهایتی که شما فکر میکنی نیست. بعد سکت ساعت، شاید هم اون نکته که بالا اون همون سکت هست، یه مقداری حضرت ساکت شدند و بعد فرمودن در نزد ما جفره، اونا نمیدونن جفر چیه. مسکوشات او جلد و بعیر، آیا به سرا پوست گوسفنده یا پوست شتره، نمیدونن چیه این. من عرض کردم آقا چیه؟ فرمود یه ظرفیست. قال وعاء احمر او عدم احمر، این که آیا این هست یا آن اون هست، این او معلوم میشه که تعبیر راویه، یعنی راوی نمیدونه که حضرت چی گفتن، گفتن مسکوشات یا گفتن جلد و بعیر. بعدم که جواب دار حضرت متوجه نشده این راوی که حضرت فرموده وعاء احمر، یه ظرف قرمزیه یا عدمون احمر. اون متوجه نشده که به حال این چیه، ظرف فرضاً یه وسیلیست به این رنگ که در اون علم نبیین و وسیین هست، همه انبیا و اوصیا هر چه میدونن در این وجود داره. از کلام این تمام العلم. فرمود نه. بعد یه مقداری ساکت شدن، دوباره فرمودن که نزد ما مصحف فاطمه است، اونها نمیدونن مصحف فاطمه چیه. مصحف فیه مثل قرآنکم هادا ثلاث مرات، مصحفی است که در این درش مثل همین قرآن شماست. بله، حالا این ثلاث مرات یعنی سه برابر یا نه، ثلاث مرات یعنی سه دفعه حضرت این کلام رو فرمودن که فرمودن مصحف فیه قرآن کن، مصحف فیه قرآن کن، مصحف فیه مثل قرآن کن. والله ما فیه من قرآن کن حرف واحد، به خدا قسم از قرآن شما یک حرف هم در اونجا وجود نداره، اون مطالبی است غیر از اون چه در قرآن هست. ان الله و شیء املاه الله، این چیزی است که خدا املا فرموده و وحی به بیبی دو عالم فاطمه زهرا فرموده. باز عرض کردم آقا این پس اون علم تمام همینه. فرمودن این علم هست اما باز اون که شما خیر سوال میکنی نیست. یه مقداری ساکت شدن و بعد فرمودن نزد ما علم ما کان، اون چه بوده و ما هو کائن، اون چه خواهد بود تا قیامت در نزد ما. باز عرض کردم که همه علم نفرمودن نه. پرسیدم پس همه علم چیه؟ فأی شیء هو العلم؟ فرمود اون چه که در شب و روز حاصل می شود از امر بعد امر و شیء بعد شیء تا روز قیامت. اون اتصال به بی نهایت هست که نمی شود براش حد و حدود مشخص کرد. داوی میگوید به امام صادق عرض کردم که ابن رسول الله، سیره و روش امام مهدی صلوات الله و سلام علیه چیه؟ آیا به سیری از مولا امیر المؤمنین به سر رفتار میکنن یا وقتی که ظهور میکنن سیره و روش دیگری رو در پیش دارن مناسب اون زمان، چون هر امامی ملاحظه فرمودید که اون صحفی که آمده بود و مهرهایی داشت، هر امامی اون چه به اصطلاح بنا بود انجام بدن در اونجا بود و به طبق اون عمل میکردن. حالا سوال میکند شخص که سیره حضرت بقیت الله صلوات الله سلام علیه و اجل الله تعالی فرجه الشریف چگونه است؟ یسیر القائم به سیرت علی ابن ابی طالب فی اهل السواد. اهل السواد عامه مردم رو میگن، میگن سیاهی لشکر، تعبیره سواد عامه مردم رو میگن، سواد الناس یعنی عامه مردم. و بله این تعبیرهای مختلفی در این کلمه سواد آمده، سواد البلد که معنای اون نواحی و اطراف شهر رو میگن، دهات و قرا و قصبات است که اونجا است. حالا اهل سواد در عموم مردم به بش حضرت مولا هرچه بود، آیا حضرت بقیت الله به همون ببشن؟ فقال لا یا رفید، فرمودن نه. ان علی ابن ابی طالب صار فی اهل السواد بما فی الجفر الابیض. حضرت مولا امیرالمومنین در بین مردم به اون چه که در جفر ابیض بود عمل کردن و سیرشون بر اون بود. اما حضرت مولا امیر قائم حضرت بقیت الله صلوات الله و سلام علیه سیرشون در عرب به اون چیزیست که در جفر احمره، در جفر قرمزه. از که هم جفر احمر چیه؟ حضرت انگشت مبارکشون رو به حلقشون کشیدن. فقال هاکذا یعنی الذبح، یعنی حضرت بقیت الله صلوات الله و سلام علیه بر اساس جفر احمر که کشتن و از بین بردن همه این موجودهایی هستن که در عالم مضرند و برای بشریت مایه ننگ هستن، با اونها به این طریق برخورد میکنه، چون که اقامه دولت فراگیر حق در اون تاریخه. حضرت مولا که یاریاوری نداشتن، اونا هم که بودن که دیدی در تاریخ چه مشکلاتی برای حضرت امیران اونی ساعت و سامانه فراهم کردن، که انده زمانه زمانه ای نبود که حضرت بتونن اون شرایط رو پیاده بکنن. و وظیفه حضرت در اون 25 سال این بود که صبر بکنن، بعد از اون هم که در یه تعبیری در نحجور راقی دارد که ما اون مردان و افرادی که بتوانن در این امور همراه باشن را نداریم. در روایت هم هست از امام صادق صلوات الله علیه راوی میگد آقا چرا شما قیام نمی کنید بر علیه حکومت و چه اونها. حضرت فرمودن بیا با هم بریم. رفتن با هم بیرون شهر، میگه دیدم که یه تعدادی از حیوانات اینجا میچرن. حضرت اشاره کردن فرمودن ما اگر به تعداد اینها یاور داشتیم قیام میکردیم. میگه شمردم از 17 گوسفند بیشتر نبودن. بعد شرایط فرق میکنه، اینه که دستورات اون بزرگواران که از ناحیه حق اومده هر کدام به حسب خودشون هست. بعد اونان فرمودن ای رفید ان لکل اهل بیت مجیبا یا نجیبا در نسخه دیگه شاهدن علیهم شافعن لامثالهم، در هر اهل بیتی نجیبی یا مجیبی است که دعوت هل من ناصر اونها را جواب بگه و شاهد بر اونها باشد و شافعن لامثالهم، برای همانند اونها، یعنی برای به اصطلاح اهل بیت و اون هم خاندانه هاشون شافعن یعنی سائیان. هر خانواده یک کسی را داره که برای اونها سعی و تلاش میکنه، برای ما هم یه سائی است، یا یه شافعی است که حضرت بقیت الله صلوات الله و سلام علیه است که ظهور میکند و یاری میکند و سعی و تلاش میکند در گرفتن انتقام خون اون بزرگواران. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين.